تقدیم میکنم.
سلام و احترام دارم خدمت شما و همه شنونده های خرد و کلانتان.
من به شما و همه اطفال ناز سلام میکنم.
بله همگی سلام داریم خدمت اطفال.
بله بله بسیار خوش آمدید.
خوش باشه. خوش باشه.
من خود خودتان با استودیو میبینم. خب ولی دوستای داخل خانه که صدایتان رو میشنون خوش دارن که با خودتان آشنا شون. لطفا خودتان رو معرفی کنید.
یادی که اطفال داخل خانه ما رو نمیبینم.
بله
بله بله
شما کلام فرستید.
ما انگشت اول است و نامیم شست است.
ما انگشت دوم است و نامیم انگشت اشاره است.
بله رفیق مام است.
من انگشت سوم است و نامیم انگشت میانه است چون در میانه قرار گرفتم.
با اجازی تر من انگشت چهارم است و من انگشت حلقه
میگم.
با اجازی تا سلامت باشه.
من از همه کده ریزه تر استم. انگشت پنجم استم و من کلکم میگم.
ریزی مایدم
عالی. دوستای قندم همون قسمی که خودتان متوجه شدین میمانای عزیز امروز ما انگشتای دست هستن.
بله.
از همین خاطر همیشه و هر جای با هم هستن.
البته خاله باید بر اطفال عزیز بگویم که ما یه خانواده هستیم.
البته
یه خانواده معمولی نیستیم. یه خانواده بسیار سر.
دیگه ای که خوشم با هم دیگه هست.
وای جزی داد خیلی هم خوشحال هستیم که پالوی هم دیگه
هست.
بله بله ما هم دیگه رو خیلی دوست داریم.
من اگه هم دیگه رو دوست داریم.
خیلی خوب است. قنده خاله درست است که هر انگشتی میتونه به تنهایی کار کنه اما خیلی کارا هست که یک انگشت به تنهایی انجام دادن نمیتونه. بله مثلا اگر کسی خواسته باشه با پنسل یا قلم چیزی رو نوشته کنه
اگر اجازه تان باشه با بر دوستای عزیز ما
خواهش میکنم
بگویم که برنوشتن یادی گرفتن پنسل بک شست است و انگشت اشاره
برا بگه
و انگشت میانه با هم دیگه کمک میکنیم.
درست هست. گاهی هست که برای انجام یک کاری باید همه انگشتای دست با هم همکاری کنن تا بتونن او کار انجام بتن.
خاله ما خیلی با هم دیگه وابسته هستیم. یادم است که چند وقت پیش ما به خاطر یک پیش آمده و گوش شده یادم نیارید دیگه باور کنه که کل رفیقایم ناراحت شده.
بله ناراحت بودیم.
جزیتم خاله جان انگشت جانه میانه راست میگه باب جانم درد میکنه.
شما چقدر قشنگ رب میزنیم.
زنده باشین چون با انگشت حلقه هست بسیار روحی حساس
هست.
میفهمین شما عضو یک خانواده هستین. شاعر گفته که چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
ببخشید
خاله جان این چیزی که خواندین چی مونه؟
بله توضیح بده
ریزه است خاله جان شما توضیح
بده. بچشیم کلک عزیز معنی این شعر ایست که اگر در یک خانواده برای یک نفرشان کدام مشکلی خدای ناکده پیش آمد کنه مثلا ناجور شوه همه اعضای خانواده ناراحت
میشه. خاله جان یک دفعه یادم است که هم که انگشت اشاره شکسته بود.
خب
ما تقاضا کردیم که کل ما را با هم بسته کنم تا انگشت اشاره زودتر خوب شوه.
یادم است کل ما را بسته کرده بودم.
میشنوین دوستای عزیز چه قی انگشتای دست همدیگر خود دوست دارم. خب مهمانه عزیز میگم ما از خودتان تشکر میکنم که به برنامه آمدید.
شما تشکر خاله جان.
بله بابا شما
تشکر میکنم از شما.
من تشکر میکنم.
چوچه جان
زحمت کشیدید.
خواهش میکنم شما زحمت کشیدین که به برنامه آمدین.
اجازه میتون ما بریم.
خواهش میکنم خیلی خوش آمدین.
بابا تو بنو بابا
خب نازنینا، مهمانای ما صحبت از خانواده کرده. قنده خاله، همیلی هر کدام از شما عضو یک خانواده هستید. یک خانواده شامل پدر و مادر و اولادایشان میشه. اعضای یک خانواده با همدیگه خیلی صمیمی هستن. همیشه به هم کمک میکنن و خوشی ها و خدای ناکده غم ها با هم هستن. در بعضی از خانواده ها پدر کلانا و مادر کلانا هم حضور دارن. خوش به حالشان. پدر کلانا و مادر کلانای عزیز یک کود قصه یاد دارن که بر نواسه های خودشان تعریف میکنن. راستی شما با عنوان عضو خانواده ایتان خلق و خوی نیک دارین؟ مهربان هستین؟ احترام دیگه اعضای خانواده رو نگاه میکنین؟ شاباس به شما که اینقدر خوب و مهربان هستین. و اما دیگه نوبتی هم باشه، نوبت خواندن پیامک های شما نازنینا رسیده. پیامک امروز از دختر خوب مرضیه جان است. مرضیه جان از مهاجرین ساکن مشهد مقدس است و به برنامه خودش پیامک روان کرده. نوشته کرده که خاله جان سلام. علیک سلام جان خاله. گفته که من خیلی خوشحالم، خیلی زیاد. دیروز یک عضو جدید به خانواده ما اضافه شد، خوارک قندم. هنوز برش نام انتخاب نکردیم. من خیلی خوشحال هستم خاله جان. خیلی دلم یک خوار میخواست. من تصمیم دارم که خیلی مراقب خوارکم باشم. به به، تبریک باشه مرضیه جان. حضور عضو جدید خانواده ایتان تبریک باشه. خوش به حالش که یک خوار مهربان رقم خودت داره. تشکر میکنم که با برنامه خودت پیامک رای کردی.
برنامه خودت شاپرک.
نازنینا، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر میکنیم که تا آخر برنامه همراه ما بودین. فردا باز به خانه‌تون میاییم. تا فردا، خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
جان مادر، عزیز مادر، خنده مادر نفسم جان
میتوانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
میتوانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
میتوانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
بنام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان شنونده، با قسمتی دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در این برنامه برانیم تا درباره تاکید اسلام بر مشارکت سیاسی زنان در جامعه با شما سخن بگوییم و شواهدی را از تاریخ اسلام در این مورد به سمع شما برسانیم. دوستان، دین اسلام به لحاظ ارزشی که به طور یکسان به جایگاه انسانی زن و مرد می دهد، برای آن دو حقوق و تکالیف خاصی را در نظر می گیرد. اسلام همچنین اهتمام زیادی به حفظ حریم عفاف دارد و آن را حصاری قلمداد می کند که برای پیش برد اهداف جامعه و بقای اعضای آن لازم و ضروری است. تاریخ اسلام به خوبی گواه بر این است که پیامبر اعظم برای زنان نقش اجتماعی در نظر می گرفته. از این رو می بینیم که در اولین بیعت جامعه اسلامی زنان حضور داشتند و پیامبر علاوه بر مردان از زنان نیز بیعت می گیرد که به بیعت النساء شهرت یافته است. آیه 12 سوره ممتحنه به صراحت می فرماید که زنان می توانند نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت سیاسی جامعه داشته باشند و حتی پیامبر را به عنوان حاکم و فرمان روای دینی و سیاسی جامعه وادار به پذیرش آن می کند و این دلیل بر نگاه مثبت قرآن به مشارکت سیاسی زنان است. خداوند در آیه 12 سوره ممتحنه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: ای پیامبر، چون زنان مؤمن آیند که با تو بیعت کنند که دیگر هرگز شرک به خدا نیاورند و سرقت و زنا نکنند و اولاد خود را به قتل نرسانند و بر کسی افترا و بهتان میان دست و پای خود نبندند، یعنی فرزندی را که میان دست و پای خود پرورده و علم به آن از انعقاد نطفه او دارند، به دروغ به کسی غیر پدرش نبندند و با تو در هیچ امر معروفی مخالفت نکنند، بدین شرایط با آنها بیعت کن و بر آنان از خدا آمرزش و غفران طلب که خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
در اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه، دین و سیاست مجموعه ای به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر است. بنابراین دخالت در امر سیاست برای مسلمانان ضرورتی دینی شمرده می شود. بر این اساس بر زنان نیز تکلیف است در صحنه های سیاسی همواره حضوری فعال داشته باشند. امام خمینی رحمت الله علیه از بانوان ایرانی می‌خواهد همان گونه که فعالانه در مبارزه‌های ضد رژیم شرکت داشتند، در دوران تثبیت سیاسی نظام اسلامی نیز به فعالیت‌های سیاسی خود به صورت گسترده ادامه دهند و می‌فرمایند امور سیاسی مخصوص یک طبقه نیست، زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند. زنها هم باید در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی هم دوش مردها باشند. دوستان، مهاجرت زنان به همراه مردان و هجرت آنان از مکه به حبشه و مدینه نوعی اعلام مخالفت آشکار با حاکمان ستمگر زمان بود و از جمله فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی زنان در عصر پیامبر خدا به شمار می‌آمد. علاوه بر این، در زمان پیامبر اسلام زنان اجازه داشتند نمایندگان خود را به محضر رسول خدا بفرستند و پرسش‌ها و خواسته‌های خود را بیان کنند. زنان همچنین می توانستند همراه رسول خدا در نمازهای جمعه و جماعات و نمازهای عید فطر و قربان شرکت کنند. طبق منابع تاریخی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی را به آموزش معارف اسلامی به بانوان اختصاص می داد و در محافل علمی آنان حضور می یافت. همسران رسول خدا نیز در جایگاه استادی جلساتی را برای علم آموزی زنان ترتیب می دادند. از همین رو کتب حدیثی و روایی احادیث متعددی را از ام سلمه، اسماء بنت یزید، میمونه، حفصه و ام حبیبه همسران پیامبر نقل کردند و همه اینها نشان دهنده حضور فعال بانوان در عرصه های علمی است. در صدر اسلام زنان حتی در جنگ ها و در پشت میدان جنگ نقش گسترده ای داشتند. زنان هنگام جنگ در رساندن آب و غذا به لشکریان، تهیه و توزیع دارو، نگهداری از مهمات جنگی و توزیع آن میان سپاه و نیز حفاظت از وسایل رزمندگان و تعمیر لوازم و ابزار جنگ حضوری فعال داشتند. با اینکه شرکت در جنگ جزء وظایف زنان نبود، آنان برای انجام وظیفه نظامی و جبهه می رفتند. دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که تا این لحظه با برنامه زورق همراه هستید. خواهش میکنیم که با صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی غلامی گوش بسپارید.
زنها از نظر اسلام حق حضور در جامعه ندارن. زنها از نظر اسلام مکلف به حضور در جامعه. قرآن میگه المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. مردای مؤمن، زنای مؤمن. چرا؟ خب بگیم حقشونه. اگه بگید حقشونه بعد میگن حقمه نمیخوام در جامعه نقش‌آفرینی کنم، میگیم حقت نیست، مکلفی در جامعه نقش‌آفرینی کن. مرد مؤمن و زن مؤمن مکلف به نقش‌آفرینی اجتماعی هستن. مرد و زن مؤمن، مرد و زن مؤمن هر دو مکلفن در جامعه نقش‌آفرینی بکنن. هر دو مکلفن، مرد و زن. خب در این نقش‌آفرینی چی مهمه؟ حضور فیزیکی مهمه مثل مثالی که زدم، یا نقش‌آفرینی معنوی مهمه؟ چه برای مرد چه برای زن؟ بعد در مورد دو تا خانم مثال زدیم، در مورد دو تا آقا مثال بزنیم. آقا شما کارتون چیه؟ ایشون میگن من 40 ساعت در هفته مثلا فلان شغل معمولی رو در جامعه انجام میدم. یا آقایی هم در هفته 6 ساعت میره دانشگاه، بقیه‌اش تو خونه است، اصلا بیرون نمیره، فقط کتاب می‌نویسه. سوال می‌کنیم، میگیم کدوم تو جامعه نقشش پررنگ‌تره؟ حرفو اینجوری ببندم. از نظر اسلام مرد و زن هر دو مکلف به نقش آفرینی اجتماعی هستند. یک. دو. این موضوع که مکلفن لزوماً به معنای حضور فیزیکی مادی نیست، چه برای مرد چه برای زن. سه. ما معمولاً سنجمون برای فهم فعالیت مرد و زن اینه که نگاه میکنیم چقدر حضور فیزیکی در جامعه دارن، ولی اگر یک کسی یکم حضور فیزیکی، یکم نقش آفرینی و حضور معنوی داشته باشه، میگیم این آدم تو جامعه حاضر نیست. چرا خدا میگه المؤمنون والمؤمنات، نمیگه انسانها؟ در قرآن خدا میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن. این که مؤمنون رستگار شدن یعنی مؤمنات رستگار نشدن؟ نه، مؤمنون یعنی مردا و زنای مؤمن. اگر خدا در جای قرآن به مؤمن و مؤمنه یا مؤمنون و مؤمنات جدا اشاره میکنه، برای اینی که میخواد روی هر دو جنس تاکید کنه.
تشکر میکنیم از کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر علی غلامی و از شما دعوت میکنم که به ادامه برنامه زورق توجه بفرمایید. عالی‌ترین و مؤثرترین نوع حضور در اجتماع را در زندگی کوتاه ولی پربار دختر رسول خدا حضرت فاطمه سلام الله علیها می‌بینیم. ایشان هرگاه موقعیت اجتماعی اقتضا می‌کرد فعالانه وارد عرصه اجتماع می‌شد. همچنین ایشان برنامه‌های علمی و آموزشی بسیاری برای بانوان ترتیب می‌داد و معارف اسلامی را به آنان می‌آموخت. آن حضرت در برخی نبردها از جمله جنگ احد به عنوان امدادگر شرکت کرد. در مسجد برای دفاع از حق ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام سخنرانی نمود و برای یادآوری سفارش های پیامبر اکرم نسبت به جانشینی حضرت علی علیه السلام پس از ایشان و رهبری امت اسلام به خانه مهاجران و انصار می رفت. ایشان خانه خود را به عنوان پایگاه تجمع مبارزان و مجاهدان بنی هاشم قرار می‌داد و نیاز اقتصادی آنان را از درآمد فدک تأمین می‌کرد. تمام این فعالیت‌هایی که برشمرده شد از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. مصداق دیگر حضور علمی و اجتماعی زنان در مشارکت‌های حضرت زینب سلام الله علیها جلوه‌گر است. ابن ابوالحدید از شارحان اهل سنت کتاب شریف نهج البلاغه به نمونه ای از این حضور فعالانه اشاره کرده و می‌گوید محفل درس حضرت زینب سلام الله علیها زمانی رونق گرفت که همراه پدرش به کوفه آمد. زنان کوفه وقتی متوجه علوم و کمالات حضرت زینب شدند، نمایندگانی نزد امام علی علیه السلام فرستادند و اجازه خواستند که از محضر دختر ایشان استفاده کنند. حضرت نیز اجازه داد و با شروع تدریس حضرت زینب سلام الله علیها تحول علمی عجیبی در میان زنان کوفه به وجود آمد. نقش مؤثر حضرت زینب سلام الله علیها در واقعه عاشورا باعث ماندگاری این واقعه عظیم شد. ایشان اقدامات کلیدی و اساسی را انجام داد که مهمترین آنها رساندن پیام عاشورا و نهضت امام حسین علیه السلام به جهانیان بود. حضرت زینب کبری سلام الله علیها برای ترویج و تبیین نهضت عاشورا تلاش های بسیار نمود و اگر خطبه های روشنگر ایشان نبود واقعه عاشورا و ابعاد آن ماندگار نمی شد. مروری بر خطبه حضرت زینب سلام الله علیها در مسیر اسارت و کاخ یزید به خوبی نشان می دهد که ایشان با اینکه یک زن کاملا با تقوا و با حجاب بود، سیاستمداری عالم، عارف و سخنوری جامع و کامل بود. بدین ترتیب آموزه‌های اسلامی زنان را به مشارکت اجتماعی و سیاسی ترغیب می‌کند و برای حضور زنان چهارچوبی معین می‌کند که در آن چهارچوب فعالیت اجتماعی داشته باشند تا هم خود آسیب نبینند و هم جامعه را دچار آسیب نکنند. امام خمینی رحمت الله علیه در تبیین نقش زنان در شاکله جامعه اسلامی می‌فرمودند: در نظام اسلامی زن به عنوان یک انسان می تواند مشارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسلامی داشته باشد، ولی نه به صورت یک کالا. نه او حق دارد خود را به چنین حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشند. امام راحل همواره بر نقش زنان مسلمان ایران در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی تاکید داشته و فعالیت زنان را موجب استمرار انقلاب اسلامی و پیشبرد اهداف آن می‌دانست. ایشان همچنین حضور زنان را از اسباب فعال کردن مردان و تقویت روحیه انقلابی در سطح جامعه معرفی می‌کرد و بارها از وظیفه شناسی زنان مسلمان ایران تقدیر و تشکر می‌نمود. بدین ترتیب یکی از برنامه‌های تربیتی اسلام برای همه انسان‌ها به ویژه زنان، تربیت اجتماعی آنان و آماده ساختن آنان برای حضور مؤثر و مفید در جامعه است. زنان مانند مردان از این حق برخوردارند که با دیگران ارتباط برقرار کنند و بر رشد خود در جامعه کمک کنند. زنان همچنین باید نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشند و برای اصلاح خود، خانواده خود و در نهایت جامعه خود بکوشند. زنان از هنر انسانسازی و جامعه سازی برخوردارند و می توانند در عرصه‌های مختلف فردی، اجتماعی و سیاسی فعالیت‌های اثرگذاری داشته باشند. دوستان و همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز زورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
تو یک زنی، تو مریمی، تو شبنمی، تو تارهی، ستارهی، تو آسیه، تو آسمان، تو مادری، دوباره ای نشانی از شروع زن، مقابل زنان این هزاره ای نجابت زمان را تویی که جار میزنی. تو یک زنی، تو یک زنی، تو یک زنی.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام خداوند دوستدار زیبایی ها، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که باز هم توفیق حاصل شد تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم و به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. با امید سلامتی و جانجوریتان، دیروز اگر شنونده برنامه ما بوده باشین، در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش و حلق و بینی بودیم. در مورد رینیت آلرژیک یا حساسیت ها و آلرژی های تنفسی فوقانی با هم صحبت کردیم، یا به گفته دکتر صاحب رینو سینوزیت ها و رینیت های مختلف که میتونه علل و عوامل مختلف داشته باشه، شرایط و زمینه های مختلف میتونه باعث و سبب این مشکلات شوه. مفصلا در رابطه با معرفی ای بیماری، عوامل و فاکتورهای مؤثر و زمینه ساز و همینطور بعضی از کارهایی که باید برای پیشگیری و وقایه صورت بگیره صحبت شد. امروز ادامه بحث در خدمت دکتر صاحب هستیم. قبل از شروع بحث شما آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794 71 7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ماست برای دریافت پیامک های شما. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دکتر صاحب سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خب دکتر صاحب، ممنون از اینکه بازم محبت کردین و یه فرصت به ما دادین تا در خدمتتان باشیم. و در ادامه بحث جلسه قبل که راجع به آلرژی و حساسیت فضای فوقانی تنفسی یعنی بینی و سینوس ها بود، یا به اصطلاح طبی رینیت آلرژیک یا رینو سینوزیت با هم صحبت کردیم. امروز هم میخواییم این بحث با هم داشته باشیم. در ابتدا میخواییم بپرسیم که ما شاهد هستیم که در فصل خنک و زمستان و همینطور در فصل بهار ریزش از بینی زیاد داریم. خب زکامی و سرماخوردگی هم زیاد میتونه باشه. آیا زکامی و سرماخوردگی با حساسیت فرق میکنه یا نه؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم که اکثر آلرژی ها در فصل سرما تشدید میشه. عملا جریان هوای سرد موقعی که به مخاط بینی میخوره، سیستم دفاعی واکنش نسبت داره بهش که آلرژی رو تشدید میکنه، و به همین خاطر قطعا ما آلرژی رو در فصل سرما بیشتر داریم. ما یه آبریزش دیگه ای هم داریم که این رو نباید با رینیت آلرژیک یا رینوسینوس آلرژیک اشتباه بگیریم، و خب خیلی وقتا این دوتا با هم در حقیقت متفاوته.
بله،
خیلی وقتا در حین غذا خوردن و مثلا وقتی که غذای گرم و داغی رو ما میخوریم بینیمون آبریزش. غذای تند همین وقت ممکنه خدمت رو عرض کنم که آلرژی باشه، ماده در حقیقت تند، و اون یه واکنشه. ولی نه، مثلا شما فرض کن یه پلو ساده هم که داریم میخورین اگر گرم باشه، بعضی از افراد هستن که آبریزش بینی پیدا میکنن. این آلرژی نیست. خب این مثلا اگه یه کسی برنج خورد و یا فقط در موقع غذا خوردن، در اون لحظه‌ای که داره غذا رو میجوه و بل میکنه، آبریزش داره، این آلرژی نیست و این در حقیقت رینیت خاص دیگه ایه. ما بهش میگیم رینیت وازوموتار و یه مقدار تفاوت میکنه از نظر مکانیسم با آلرژی.
بله،
درمانش هم تا حدی یه مقداری متفاوته و به هر حال اون رو با آلرژی نگن، یعنی که مثلا فرض کن من هر بار که دارم غذا میخورم این آبریزش بینی رو دارم، و خب این یه مقدار تفاوت میکنه. سرماخوردگی علائمش اتفاقا خیلی با رینی رینوسیز آلرژیک شبیه هن و خب به هر حال آره خیلی وقتا اینها با هم اشتباه میشه. رینوسینوزیت یا در حقیقت سرماخوردگی یک جور رینوسینوزیت ویروسی هست و به دنبال یه عفونت ویروسی از یه فردی این ویروس به ما منتقل میشه و ما دچار این سرماخوردگی میشیم. باز معمولا توی فصولی که مثلا همین توی پاییز موقعی که هوا رو به سردی میره ما در حقیقت پیک سرماخوردگی های ویروسی رو میتونیم داشته باشیم. معمولا اتفاقا در ایران در آبان ماه هستین و یه پیک دیگه هم ما از رینوسینوزیت های در حقیقت ویروسی داریم که توی معمولا اردیبهشت ماه میاد سراغ. و خب این دوتا رو خدمتتون عرض کنم که اینا معمولا شخص یه تب خفیفی میتونه داشته باشه، احساس خستگی، کوفتگی دوچارش میشه و خب بعد با درمان هایی که میشه مثلا معمولا هم درمان ها کمکی هست. خیلی بهتره که آنتیبیوتیک شخص مصرف نکنه به دنبال اینها. و گرفتگی بینی، آبریزش، باز خلط، اینها علائم این جور سرماخوردگی های ویروسی هست.
بله.
تفاوتش با آلرژی اینه که معمولا در آلرژی این داستان طولانی تره و به دنبال تماس با اون ماده حساسیت زا، حالا مثلا فرض کن تو همون گرد و خاک میتونه اتفاق بیفته و خدمتتون عرض کنم که به درمان های ضد حساسیت خیلی خوب جواب میده. یه معاینه توسط پزشک علائمی که در داخل بینی دیده میشه، مشاهدات کاملا با هم متفاوته. در هنگام سرماخوردگی داخل بینی حالت قرمز رنگ داره، در حالی که در آلرژی ها کمرنگ و صورتی میشه و این تفاوت عمده در حقیقت در معاینه به وضوح دیده میشه.
آخری دکتر، یکی از سوالات و یا در اصل تشویش ها ایست که آیا اینمی حساسیت بینی و سینوس ها یا رینوسینوزیت در طولانی مدت ممکنه به مشکل و مریضی آسم یا تنگی نفس های مزمن و طولانی شش ها و ریه ها تبدیل شود؟ و آیا روش های ایمیونوتراپی یا استفاده از روش های معالجوی ایمیونیتی و دفاعی مؤثر است یا نه؟
خدمتون عرض کنم که رینیت یا رینوسینوزیت آلرژیک عملا یک حساسیت سیستم فوقانی تنفسیه و آسم یه حساسیت سیستم تنفسی تحتانی شدید هست. و خب سیستم تنفسی به هر حال اگر دوچار یه آلرژی میشه خیلی وقتها دوتاش در حقیقت همزمان میتونه دوچار بشه. دنچه ما خیلی وقتها همزمانی رینوسینوزیت آلرژیک و آسم رو داریم و خب خدمتتون عرض کنم اینجور نیست که رینوسینوزیت تبدیل به آسم بشه یا برعکسش، ولی خب اینها خیلی وقتها همزمان دوچار میشن.
بله.
ایمینوتراپی، بله، خب به هر حال تکنیکایی هست که وجود داره، یه مقدار پرهزینه است ولی تا حدی و نه در همه، در افرادی که درست انتخاب شده باشن میتونه کارساز باشه و شخص رو خدمتتون عرض کنم که بهبودی داشته باشه. و عمدتا باید توسط متخصصین آسم آلرژی این کار اگر که تشخیص داده بشه که براشون موثره میتونه واسه شون انجام بشه.
دکتر صاحب، بعضن در تعداد افراد به خصوص در اطفال و کودکان ما شاهدیم که پشت سر هم بینی خود بالا میکشن و یکسره ای کار انجام میتن. آیا امی بالا کشیدن بینی هم دلیل بر وجود آلرژی و حساسیت در طفل یا ممکن در کلانسال باشه یا نه علت دیگی میتونه داشته باشه؟
بالا کشیدن بینی میتونه البته به دنبال به خاطر همین کیپی بینی به خاطر آلرژی باشه. آلرژی در بچه ها بیشتره و احتمالش وجود داره، ولی خب در بعضی از مواقع مثلا ما میبینیم که اینها بیشتر از اینکه واقعا مشکل خاصی در بینی باشه یه حالت تیک واسه کودک ایجاد میشه و کودک برای جلب توجه، یعنی حتی بچه مثلا درمان هم ما بهش میدیم، راه تنفسیش باز میشه، ولی این کار رو مکرر تکرار میکنه که پدر و مادر رو توجه، بچه ها عاشق توجه هن و حاضرن هر کاری بکنن که پدر و مادر لحظه بیشتر بهشون توجه بکنن. و این اگر ببینن که پدر و مادر با این در حقیقت فعلی که اینا انجام میدن و بینی رو بالا میکشن، ای چرا هی مرتب این کار میکنی، چه مشکلی داره، و هی میبرنش دکتر و هی بهش توجه میکنن، اون وقت این در حقیقت ذهنیتشون پیش میاد و عملا این کار رو بیشتر برای جلب توجه میکنن. چه این دوتا رو هم باید در حقیقت دقت کنیم که وقت دوچار این مسئله نشیم که توجه بیش از حد به این قضیه داده نشه. ولی خب بله، کسانی که آلرژی دارن ما معمولا توصیه میکنیم بخور سرد هم برای اینها کمک کننده است و میتونه ترشحات بینی رو تسهیل کنه که راحت تر تخلیه بشه و خدمتتون عرض کنم اون مواد آلرژیزا از داخل بینی پاک بشه که مشکل مریض زودتر حل.
تشکر از توضیحات مفید شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
آیا ویتامین C که خیلی از مردم روزمره ازش استفاده میکنن نقشی در پیشگیری از سرطان داره؟ ویتامین C ترکیب آنتی اکسیدانت، عوامل و رادیکال های آزاد خطرزا برای بدن رو میتونه در از بین بردنش نقش کلیدی داشته باشه، اما هیچ نقشی در پیشگیری از سرطان برای این ویتامین ثابت نشده، جز در موارد سرماخوردگی، اون هم مواقعی که افراد یک فعالیت سنگین در یک هوای سرد انجام میدن و ممکنه در موارد خاص به ویتامین C نیاز داشته باشن در پیشگیری از یک سرماخوردگی آزاردهنده، نقش دیگری در خوردن مکرر اون برای بدن ایجاد نمیشه، حتی ممکنه در ایجاد سنگهای جهاز ادراری هم نقش داشته باشه. بنابراین این که ما مرتب تاکید کنیم که یک فرد در طول درمان یا بعد از درمان از یک بیماری سرطانی به ویتامین C نیاز داره مبنای علمی و ثابت شده‌ای نداره و بیشتر تبلیغات کمپانی‌های داروسازی و باورهای ساده لوحانه و عامیانه ماست.
شنوندگان عزیز، سپاس و امتنان از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که برنامه ما تا این لحظه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در بخش اول برنامه امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی بودیم و مجدداً در ادامه بحث جلسه قبل راجع به تفاوت‌های آلرژی و حساسیت با زکامی و سرماخوردگی که به علت‌های ویروسی و باکتریال ممکنه با وجود بیاید صحبت‌های خوبی داشتند. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، ممنون شما که همچنان با حوصله در کنار شنوندگان عزیز ما هستین. در ادامه باز یکی از مسائل مطرح شده در رابطه با افرادی است که عمل جراحی بینی یا عمل زیبایی بینی انجام میدن، که البته این وقتا در بعضی از کشورها زیاد هم شده ای کار. به هر حال بعضی از اینا بعد از عمل جراحی بینی و عمل زیبایی بینی مراجعه میکنن و میگن که بعد عمل ریزش بینی پیدا کردن و قبل از عمل جراحی این مشکل نداشتن. اولا دلیلش چیست و دوما تا کی باید قطره‌های ضد ریزش و حساسیت استعمال کنن؟
خب در حقیقت بحث عمل جراحی زیبایی بینی اینجوری هست که معمولا اکثر افراد بینی رو جراحی میکنن برای اینکه کوچیک بشه. البته ما جراحی هم داریم که جراحی رو میکنیم برای اینکه بزرگ بشه، ولی خب اغلب افراد بینی رو جراحی میکنیم که کوچیک بشه. وقتی که بینی از بیرون اسکلتش کوچیک میشه، طبیعتاً از داخل هم فضای راه تنفسی تنگ تر میشه. یعنی این عملا یه فیزیکه دیگه، وقتی از ما بیرون بینی رو کوچیک میکنیم غیر از این نمیتونه باشه که داخل هم راه تنفسی تنگ تر میشه.
بله،
تقریبا همه این آلرژی هایی که ما داریم به دنبال کاهش فضای کاهش راه تنفسی بینی تشدید میشن. یعنی موقعی که در یه فضایی شما جریان هوای کمتری داشته باشید، این تخلیه ترشحات طبیعی بینی که خب میدونی بینی و سینوس در یه 24 ساعت نزدیک به 1 لیتر تا 1.5 لیتر ترشح تولید میکنه. وظیفه این ترشح اینه که مخاط بینی رو مرطوب نگه داره. این ترشحات از تمام مخاط بینی و سینوس تولید میشه، میاد مخاط رو تمیز میکنه و در نهایت به انتهای بینی به داخل حلق میره و ما مرتب با هر بلعی این در حقیقت ترشحات رو داریم قورت میدیم.
بله
خدمتتون عرض کنم که اگر جریان هوای تنفسی بینی کاهش پیدا کنه، این جریان در حقیقت کنتر میشه و اون وقت باعث میشه که اگر یه ماده آلرژیزایی بیاد روی بینی بشینه، بیشتر آلرژی ایجاد کنه. در نتیجه این هست، بله، کسانی که مبتلا به آلرژی خفیفی هستن و در قبل از عمل جراحی مشکلی نداشتن، ممکنه بعد از عمل جراحی این آلرژیشون به این دو علت، یکی به علت کاهش رزرو هوای تنفسی و همینطور به علت اینکه جریان هوا کاهش پیدا میکنه و تخلیه ترشحات سخت‌تر میشه، آلرژیشون تشدید پیدا کنه و در بسیاری از موارد ما بعد از عملهای جراحی شخص نیازمند درمان طولانی مدت میشه با حالا دارو، قطره، اسپری و درمانهای متفاوتی که ما برای آلرژی داریم که بتونه راحت تر باشه.
خب آقای دکتر برقی، در این قسمت با توجه به گسترش و زیادی اینمی مشکل در جامعه و که اکثرا بسیار طولانی و سالهای سال دوام پیدا میکنه، لطفاً علاوه بر بعضی نکاتی که در زمینی پیشگیری و وقایی نسبی گفته شد، در رابطه با درمان و معالجه هم به ما معلومات بتین که برای معالجه و درمان چیکار باید کرد؟
خدمتتون عرض کنم، حالا بغیر از روش‌های پیشگیری و چیزهایی که عرض کردم خدمتتون، کسی که به هر حال در تماس ماده آلرژیک هست و یا نمیتونه تشخیص بده که اون ماده آلرژی چی هست و ازش پرهیز کنه، یا یه وقتا میتونه پیدا کنه که چی هست، من مثلا به فلان ماده حساسیت دارم ولی خب شرایط زندگیش طوریه که نمیتونه از اون پرهیز بکنه، اون وقت خب شخص باید درمان بشه. درمان رینیت آلرژیک ما عملا در مثل بسیاری از بیماری‌های مزمن دیگه، درمان قطعی برای رینیت آلرژیک به اون صورت که مثلا فرض کن من پزشک بیام یه دارویی برای مدت مثلا فرض کن یه هفته یه ماه بدم و با اون شخص دیگه آلرژی خداحافظ دیگه وجود نداره، وجود نداره.
بله
خب خیلی از بیماری هم هستن که اینجوری، اکثر بیماری های مزمن، مگر یه همچین درمانی مثلا برای فشار خون داریم؟ اگه یه کسی مبتلا به فشار خون شد، خب چه کار باید بکنه؟ بایستی که طولانی مدت دارو مصرف کنه، مراقبت باید بکنه، مثلا نمک نخوره، رعایت های زندگیشو داشته باشه. مثلا کسی که مبتلا به دیابت همینجور. خب رینیت آلرژیک یا حالا کلن آلرژی ها هم عملا جزو یه همچین دست بیماری های طبقه بندی میشن. انتظار نداشته باشن از سیستم درمانی که یه درمانی رو مثلا برای یه مدت محدودی داده بشه و آلرژی از بین بره برای همیشه. یه همچین درمانی هنوز علم پزشکی به جایی نرسیده که بخواد یه همچی چیزی رو ایجاد بکنه و خدمتتون عرض کنم فکر میکنم هم تا رسیدن به همچین چیزی خیلی ما فاصله داشته باشیم. در نتیجه درمان درمان کنترلیه، یعنی ما با درمانهای دارویی میتونیم علائم مریض رو کنترل بکنیم تا مریض مشکل جدی نداشته باشه و راحت بتونه زندگیشو بکنه، ولی خب درمان رو شاید لازم باشه طولانی مدت، بعضی وقتا حتی ممکنه تا آخر عمر لازم باشه که درمان رو استفاده بکنه.
بله.
فقط آلرژی تفاوتش با بیماری های دیگه مثلا فشار خون اینه که خب فشار خون به شما مثلا میگن دوتا قرص رو بخور برای طولانی مدت، حالا هر چند بار البته باید بری بررسی بشی ببین چجوریه. این جوریه که شما میتونید با توجه به میزان آلرژی که دارید درمانتون رو تا حدی کم و زیاد هم بکنید و اینقدر باید دارو رو مصرف بکنی که خوب باشی. اگر با داروها خوب نبودی، بیا دوباره ببینیم، شاید ما داروی دیگه اضافه کنیم یا دارو رو عوض بکنیم. به هر حال ما انتظار داریم که با مصرف داروها مریض خوب باشه. با قطع دارو طبیعتاً انتظار داریم که ممکنه برای یه مدت محدودی مریض خوب باشه، ولی اگر دوباره با اون ماده حساسیت زا شخص تماس داشت، آلرژیش دوباره برگرده و خب دوباره درمان می‌خواد. این طبیعت آلرژیه. در نتیجه انتظار افراد باید از درمان کنترل باشه، نه اینکه آلرژی از بین بره.
بله.
نوع درمان هایی هم که ما برای آلرژی داریم به غیر از حالا شستشوی بینی که اون هم یه جور درمانه و یه جور هم پیشگیری محسوب میشه، مؤثرترین درمان هایی که ما برای رینوسینوزیت های آلرژی داریم اسپری هاست. اسپری ها جزو اسپری هایی که خیلی هاشون کورتون دارن. این اسپری های نسل جدیدتری که امروز بیشتر هم رواج دارن و بیشتر استفاده میشن، طوری طراحی شدن که اصلا جذب بدن نمیشن. مصرف طولانی مدت اینها در مطالعات مختلفی که انجام شده دیدن که عارضه‌ای مثل کورتون‌های خوراکی یا تزریقی اصلا نداره و جزو مؤثرترین و کم عارضه‌ترین داروهایی هست که ما برای درمان آلرژی داریم.
بله.
بسیار از افراد از شنیدن اسم این که دارن یک کورتونی استفاده میکنن به صورت استنشاقی نگران میشن و میگن خب ما تا کی کورتون میتونه در حقیقت مشکلی باشه؟ ولی میگم این کورتون‌ها برای استفاده طولانی طراحی شدن. معمولا اسپری ها رو ما بعد از شستشو توصیه میکنم، یعنی اول بینی رو بشورن، محیط بینی رو آماده کنن برای استفاده از اسپری و بعد از این اسپری ها به میزانی که پزشک تجویز میکنه میتونن استفاده میکنن. به غیر از اسپری های کورتون، ما اسپری های در حقیقت ضد آلرژی رو هم داریم، یعنی داروهای غیر کورتونی هست که برای آلرژی استفاده میشه به صورت استنشاقی.
بله.
همینطور این داروها رو به صورت خوراکی هم داریم، قرصای ضد حساسیتی که خب حالا در چندین نسل مختلف هستن. اغلب داروهای خوراکی ما خواباورن، البته نسل‌های جدیدترش هم هست که خواباور نیستن و حتی داروهایی هستن که مثلا فرض کن یه خلبان هواپیمای جنگی هم میتونه از اینها استفاده کنه و اصلا خواباور نیست و میتونه که در حقیقت با اطمینان بدون خواباوری داشته باشه استفاده مؤثری داشته باشه. در کسانی که به قرصهای خوراکی یا استنشاقی اثر نمیکنه، اون وقت مجبور میشیم از کورتونهای خوراکی یا تزریقی هم در دورههایی استفاده بکنیم و با اینها، اینا عمده روشهای درمانی هست که شخص میتونه استفاده بکنه و در کنار اینها ایمینوتراپی هم نقش مؤثری داره، واکسنها و همه درمانهایی که صحبت کردیم میتونه جای مؤثری داشته باشه.
دکتر صاحب، آیا جراحی و اپریشن هم جایگاهی در معالجه و درمان داره؟ آیا میشه با عمل جراحی و اپریشن ای عمل رفع و از بین بره یا نی؟
جراحی جایی در درمان رینت آلرژیک نداره و نه تنها در حقیقت این داستان رو بهترش نمی کنه، دستکاری مخاطبینی به خاطر اسکار و بافت در حقیقت ترمیمی که روی بینی میذاره و آسیبی که به مژک‌های طبیعی بینی میزنه و جریان ترشحات طبیعی بینی رو مختل میکنه، آلرژی رو در اکثر مواقع تشدید هم میکنه. همونطور که من در حقیقت در مورد عمل جراحی زیبایی بینی هم عرض کردم، اینها اغلب مواقع به دنبال آلرژی ها بدتر میشن. تنها مواردی که آلرژی در رینتای آلرژیک ممکنه در حقیقت همراهی مشکلات دیگه ای داشته باشن که بتونه جراحی تا حدی کمک بکنه، انحراف تیغه های بینی هست که اگر مریض انحراف داره، خب با اصلاح اون انحراف عملا رزرو تنفسیشو بیشتر میکنیم، میتونه بهتر بشه.
بله.
در موارد خاصی ممکنه کوچیک کردن شاخک ها برای مدوره کوتاهی اثر بکنه و خدمتتون عرض کنم اگر کسی عارضه آلرژی دوچار سینوسا شده باشه و مثلا پولیپی در آورده باشه و این پولیپ با درمان‌های دارویی خوب نشه، اون وقت باز خدمتتون عرض کنم جراحی کمک کننده است. ولی در نهایت مجموعاً جراحی جایی در درمان رینیتای رینوسینوزیتای آلرژیک نداره و عملاً اگر یک کسی مبتلا به رینوسینوزیت آلرژیک هست دنبال روش‌های جراحی نباشه.
سپاس از کارشناس محترم و از شما شنوندگان عزیز. شما را به خدای متعال می سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید. آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما همراهان ارجمند و گرامی. برنامه این هفته رازهای زندگی را با ادامه ویژگی های خانواده متعادل و مطلوب در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضور شما دوستان عزیز میکنیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. بدون تردید در داشتن خانواده متعادل و موفق عوامل بسیار دخالت دارند که ما در چند برنامه تلاش کردیم و برخی از عمده‌ترین ویژگی‌های سازنده در روابط متقابل میان همسران اشاره کنیم. یکی دیگر از ویژگی‌های مؤثر در روابط خانوادگی رازداری است. ضروری است در جهت دستیابی و تفاهم زن و شوهر اسرار یکدیگر را در خارج از محیط زندگی مشترک حفظ کنند، چرا که افشای راز همسر آثار و پیامدهای سویی را به دنبال خواهد داشت. راز یعنی آنچه باید در دل نهفته باشد و پنهان بماند یا تنها به اشخاصی مخصوص گفته شود. حفظ اسرار را باید از خداوند آموخت. خداوند بیشتر و پیشتر از هر کس از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است، اما حلم، بردباری، پرده پوشی و رازداری او بیشتر از همه است. به همین دلیل خداوند را ستار العیوب یعنی پوشاننده عیب‌ها و کاستی‌ها می‌خوانند. در روایات می‌خوانیم حفظ آبروی مؤمن محترم و ارزشمند است. به همین دلیل ما باید حرمت دیگران را رعایت کنیم. هر انسانی در زندگی فردی و اجتماعی خیش خواه ناخواه اسراری دارد که بایستی در نگهداری آن کوشا باشد. برخی از این اسرار مربوط به خودش و برخی مربوط به خانواده یا جامعه اوست. امروزه با توجه به وجود ابزارها و تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی و کاربرد گسترده آنها، ضرورت رازداری بدیهی و انکارناپذیر است و گذشته از آن که فضیلت اخلاقی به شمار می آید، در نیکبختی انسانها نیز تأثیر بسزا دارد. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند موفقیت به محکم کاری بسته است و آن هم به اندیشه بستگی دارد و اندیشه نیز به نگهداری راز هاست. در مقابل افشای اسرار سبب دوری از موفقیت و حتی سقوط و شکست فرد می شود، چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند برملا کردن راز مایه سقوط است. هر فرد، خانواده، تشکیلات و جامعه کم و بیش اسرار و اطلاعاتی دارند که دیگران نباید از آنها آگاه شوند، زیرا آشکار ساختن آن برای دیگران چه بسا آسیب‌ها و گرفتاری‌های بزرگی در پی آورد. روانشناسان رازداری را از نشانه‌های یک انسان سالم می‌دانند که بر رفتار و گفتار خیش مسلط است. در نگرش دینی نیز افراد رازدار در زمره انسانهای با ایمان هستند. در روایات دینی تأکید زیادی بر حفظ راز و آبروی دیگران شده است. امام باقر علیه السلام می فرمایند مؤمن در برابر مؤمن وظیفه دارد که 70 گناه بزرگ او را